ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم ابجا دنبال می کنیم. سازمان عفو بین الملل از مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان نگران است.
در خطر انداختن زندگی از این خانم های متضرر است که ما واقعا نگران هستیم از وضعیتی که پیش
اومده. کاهش برف و باران در ماه های اخیر دهقانان در پروان را ناراحت ساخته است.
این سال بسیار خوشحالی هم بود برای ما حاصل دیم. این سال از 100% دیگر به 20%.
چین 1 میلیون دوز دیگر واکسین کرونا با افغانستان کمک کرد.
این واکسین ها تا دو روز دیگه به کابل انشالله خواهد رسید. علاوه از 1 میلیون واکسین 1.6 میلیون سرنج هم باقی‌ماند.
از سفر رئیس جمهور روسیه به هند نیز گزارش داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه را فراموش نکنید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سرخط خبرها. نگرانی انتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد از وضعیت زنان در افغانستان. در گذشته عبدالرازق پالوال، زبانشناس و نویسنده زبان پشتو. گفتگوی انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با ولیعهد امارات متحده عربی درباره افغانستان. سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به هند برای اشتراک در یک نشست. و محکمه اینگ سوچی، رهبر برکنار شده در برما امروز برگزار می شود. مشروع اخبار. دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید که از هر 10 زن در افغانستان 9 زن کم از کم یک بار تجربه خشونت از سوی همسرش را داشته است. انتونیو گوترش امروز در حساب تیوترش نگاشته است که بخش‌های پشتیبانی از زنان این سازمان در افغانستان هستند و به آن زنانی که با خشونت روبرو‌اند کمک می‌کنند. گوترش این را به مناسبت کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت در برابر زنان ابراز کرده است. این کارزار در 25 نوامبر آغاز شد. این در حال است که حکومت طالبان خود را پابند رعایت حقوق زنان می‌داند و به تازگی ملا هبت الله رهبر طالبان درباره مسئولیت زندگی خانوادگی زنان یک فرمان 6 ماده‌ای صادر کرد. با وجود این، حکومت طالبان به علت محروم کردن میلیون‌ها دختر و زن از آموزش مورد انتقاد قرار گرفته است. شماری از فرهنگیان و سیاستمداران در پیوند با مرگ عبدالرازق پالوال، زبانشناس و استاد، ابراز همدردی کردند. پالوال که سالهای دراز استاد پوهنتون نیز بود، در رشته خودش پژوهش‌های زیادی کرده بود. او به عمر 83 سالگی درگذشت. خانواده او گفتند که جنازه او روز پس از چاشت دوشنبه در قبرستان مشاهیر کندهار به خاک سپرده شد. از آقای پالوال 7 کتاب چاپ شده و برخی از نبشته‌های ناچاپ به جا مانده است. شاعر شناخته شده زبان پشتو عبدالباری جهانی نوشته است. سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنل میگوید که خدمات ضروری برای زنان قربانی خشونت در افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور از بین رفته است. 26 تن از زنان و کسانی که به زنان قربانی خشونت در افغانستان خدمات فراهم میکردند به این نهاد مستقر در لندن گفتند که از یک سو طالبان خانه های امن را بستند و سوی دیگر زندانیان به شمول بسیاری افراد که در پیوند با خشونت در برابر زنان محکوم شده بودند رها کردند. سازمان عفو بین الملل امروز گفت به همین علت بازماندگان خشونت در برابر زنان به شمول کارکنان خانه های امن، قاضیان، وکیلان مدافع، مقام های حکومتی و افراد دیگری که در فراهم کردن خدمات حمایتی به زنان آسیب دیده از خشونت های خانوادگی سهم داشتند با خطر خشونت و مرگ روبرواند. اگینس کلامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفته است که زنان و دخترانی که از خشونت‌های جنسیتی بازماندند تنها رها شدند و و شبکه های حمایتی آنان از بین رفتند. سازمان عفو بین الملل می گوید زمانی که طالبان در ماه اگست بر افغانستان حاکم شدند، خانه های امن در این کشور بسته شدند. پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان، شبکه خانه های امن و خدمات برای زنان قربانی خشونت های خانوادگی وجود داشت. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی روز یکشنبه در مورد افغانستان و مسائل دیگر بحث کردند. بلینکن در حساب تویترش نوشته است که با ولیعهد محمد بن زاید درباره مسائل مهم منطقه‌ای و کار مشترک در مورد افغانستان گفتگو کرده است. از سوی دیگر در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که این دو مقام همچنان در مورد افزایش مشارکت و همکاری‌های دو جانبه بحث کردند. در بیانیه گفته شده است که بلینکن از همکاری مخلصانه امارات متحده عربی در زمینه تخلیه شهروندان آمریکایی و کارکنان سفارت آمریکا از افغانستان سپاسگزاری و از کمک‌های بشری امارات متحده عربی به افغانستان ستایش کرده است. شما شنونده خبرها از رادیو آزادی هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز برای اشتراک در یک نشست در هند با آن کشور سفر می کند. انتظار می رود این نشست روی فروش انرژی اسلحه متمرکز باشد. این سفر پوتین در حال صورت می گیرد که تسلیم دهی سیستم پیشرفته راکتی مدافع هوایی S-400 روسی به هند آغاز شده است. این سیستم بر اساس قرارداد 5.4 میلیارد دلاری به هند تحویل داده می شود. معامله مشابه میان ترکیه و روسیه سبب شد که امریکا بر انقره تحریم وضع کند و ترکیه را بر اساس قانون مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم ها از برنامه تولید جیدهای جنگی F-35 بیرون کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شنبه هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده هنوز در مورد دادن معافیت به هند برای خرید جنگ‌افزار از روسیه تصمیم نگرفته است. یک محکمه در برما امروز 5 دسامبر انگ سوچی رهبر برطرف شده را به 4 سال حبس محکوم کرد. سوچی برنده جایزه نوبل بر تحریک ضد ارتش و نقض قوانین تحریم های کووید 19 متهم است. در ماه فوریه سال گذشته زمانی که نظام سیاسی سوچی در پی یک کودتای نظامی سرنگون شد، این اولین روند محاکمه سوچی 75 ساله است. این خانم از آغاز کودتا به اتهام فساد، تقلب در انتخابات و فاش ساختن اسرار دولتی در بند به سر می‌برد. گروه حقوقی انگ سوچی تمامی اتهامات وارد شده بر وی را رد کردند.
پنج و هشت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل به خاطر مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان متضرر ابراز نگرانی می کنند. این سازمان در گزارش تازه خود می گوید این خانه ها بعد از استیلای طالبان مسدود شده و زنانی که به علت خشونت خانوادگی در این خانه ها پناه گرفته بودند رها شدند. امنستی انترنشنل می گوید اکثرت این زنان و کارمندان خانه های امن به تهدید مرگ روبروند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اوز محل سمونگ در امن خونه کنینو
به دلیل تهدیدات موجود نمی خواهد که نامش در گزارش گرفته شود. چیزی کم حدود 1 سال را در خانه امن در کابل سپری کرده است. می گوید که شکنجه خانوادهش به اندازه بود که مجبور شد همه چیز را کنار بگذارد و جانش را نجات دهد. اما زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند پناهگاهش هم از بین رفت و اکنون نگران است که اگر به دست خانوادهش بیفتد کشته خواهد شد.
خشونت خانوادگی، ظلم، لطکوب، شکنجه، رویه بد، ندادن غذای درست، نرساندن لباس به من و در هر کاری ملامت شمردن من دلایل بودند که من مجبور به ترک خانه شدم و به خانه امن رفتم. اکنون که در خانه امن نیستم، زندگیم در خطر است. من از خانه فرار کردم و آنان مرا زنده نخواهند گذاشت.
به تازگی سازمان عفو بین الملل هم میگوید پس از حاکمیت طالبان هر گونه زمینه کمک ضروری به زنان و دخترانی که با خشونت مواجه شدند از بین رفته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش که امروز دوشنبه به نشر رسید در پیوند به بسته‌شدن خانه‌های امن زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند نگرانی کرده است. خانه امن مکان پنهانی بود که زنان و دختران مواجه با خشونت به آن پناه می برند. سازمان عفو بین الملل با 26 تن از قربانیان و کارکنان خانه های امن گفتگو کرده و نوشته است، طالبان پناهگاه امنیانان را بسته و در کنار آن زندانیان را از بند رها کرده که به جرم خشونت های جنسیتی زندانی شده بودند. در گزارش این سازمان آمده است، زنان و دخترانی که در خانه های امن نگهداری می شدند و کارکنان این خانه ها اکنون با تهدید مرگ مواجه هستند. سمیرا حمیدی مسئول کمپاین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل برای افغانستان در رادیو آزادی گفت، در خانه های امن به کسان پناه داده می شود که با تهدید مرگ مواجه بودند.
نگرانی ما این است که امی خدمات، امی امکانات برای خانم های متضرر امروز بسته شده در افغانستان با آمدن طالبا و در عین زمان بسته کردن خانه های امن و البته روان کردن خانم ها پس به یک زندگی خشونت آمیز و در خطر انداختن زندگی از این خانم های متضرر است که ما
در گزارش سازمان عفو بین الملل به نقل از اگنیس کالامار منشی این سازمان نوشته شده که طالبان تمامی زندانیان را آزاد کردند و آنان به این تهدیدات فکر نکردند که زنان قربانی خشونت ها دوباره با آنان مواجه می شوند. اما طالبان با آنکه در پیوند به این گزارش واکنش نشان نمی دهد، اما می گوید به مسئولان امنیتی وظیفه داده شده که از خشونت علیه زنان جلوگیری و از آنان حفاظت کنند. احمد واسق معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت،
اگر در این مورد کسی نگرانی دارد، آنان باید قبل از همه مشکلاتشان را با نیروهای امنیتی شریک سازند و به آنان اطلاع دهند. حتما به مشکلشان رسیدگی خواهند کرد.
خشونت علیه زنان از مشکلاتی بود که حکومت پیشین نیز نتوانست با آن نقطه پایان بگذارد. در گزارش سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته شده که به گونه عاجل به بازفعالسازی این خدمات کمک کند و کارکنان خانه های امن را که زندگیشان با خطر مواجه است از افغانستان بیرون کند. عفو بین الملل از طالبان هم خواسته که اجازه فعالیت دوباره خانه های امن را برای زنانی که با خشونت مواجه شدند و یا مواجه هستند بدهند و این اطمینان حاصل شود که کارکنان آن بدون هیچ گونه هراسی به کار خود ادامه می دهند. این سازمان می گوید پیش از حاکمیت طالبان در این خانه ها برای زنانی که با خشونت مواجه شده بودند خدمات صحی، روان درمانی، وکالت و دیگر سهولت ها فراهم می شد. در نظام قبلی قربانیان شناسایی شده از سوی وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شفاخانه ها در این خانه ها نگهداری می شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید با آنکه خانه های امن زیاد مجهز نبودند، اما با این همه برای هزاران زن که قربانی خشونت ها بودند خدمات را می کردند. با گزارش یونما از هر 10 زن در افغانستان 9 تنشان نوعی از خشونت را تجربه میکنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سفیر افغانستان در چین میگوید که پکینگ امروز کمک 1 میلیون دوز واکسن دیگر کرونا با افغانستان تعهد کرد. قرار است تا 2 روز دیگر این واکسن ها به افغانستان برسد. در همین حال مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که برای توزیع این واکسن ها در افغانستان برنامه ریزی کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سفیر افغانستان در چین میگوید که 1 میلیون دوز واکسن کرونا صبح روز دوشنبه از سوی حکومت چین به سفارت افغانستان در بیجینگ سپرده شده است. جاوید احمد قائم سفیر افغانستان در پکینگ به رادیو آزادی گفت که قرار است 1 میلیون دوز واکسن به همراه 1.6 میلیون سرنج یا سوزن تا 2 روز دیگر به کابل برسد. آقای قائم میافزاید که مقام های چینی با او تعهد کردند که چین به زودی دیگر تجهیزات بهداشتی و مواد غذایی را به مردم افغانستان کمک خواهد کرد.
این واکسینا تا 2 روز دیگه به کابل انشالله خواهد رسید. علاوه از 1 میلیون واکسن 1.6 میلیون سرنج هم موجود است. در قدم بعدی با حکومت چین در تماس هستیم که کمک های خود در قبال مواد طبی برای کووید 19 اضافه کنند. وعده کردن که در این نزدیکی ها واکسینای دیگه هم کمک خواهد کردن.
در همین حال وزارت صحت حکومت طالبان میگوید که این وزارت برای تطبیق این شمار واکسین برنامه ریزی کرده است. عبدالباری عمر، معین مسلکی وزارت صحت، بر رادیو آزادی میگوید که تاکنون 7 میلیون دوز واکسین در سراسر افغانستان تطبیق شده است و اکنون افغانستان بیشتر از 100 هزار دوز واکسین دارد. آقای عمر می افزاید که در دو روز گذشته 158 هزار دوز واکسین دیگر از راه کوآکس یا نهاد فراهم کننده واکسین در سطح جهان به افغانستان رسیده است. این مقام حکومت طالبان می گوید افزون بر دیگر کشورها قرار است اتریش به زودی 158 هزار دوز واکسین استرازینکا با افغانستان کمک کند.
بر علاوه این واکسین که از چین می رسد، ما نزدیک به 160 هزار واکسین دیگر را نیز داریم. در ولایت ها این روند بسیار خوب ادامه دارد. تا کنون نزدیک به 7 میلیون واکسین در کشور تطبیق شده است.
اما برخلاف گفته های معین وزارت صحت حکومت طالبان، بر بنیاد تازه ترین آمار سازمان صحی جهان تا 27 ماه نوامبر اندکی بیشتر از 439 هزار واکسین کرونا در افغانستان تطبیق شده است. در همین حال شماری از شهروندان کشور از طالبان می خواهند که برای رسانیدن واکسین های کمک شده برنامه درستی داشته باشند. سید آقا و عبدالقهار، دو باشنده کابل، بر رادیو آزادی گفتند
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی و از کشورهای دوست شده از طرف کشورهای دوستی و شکل درستش و عادلانش برای مردم فقیر و بیچاره افغانستان توجه شده و برای زنا برسه و مستفید شوند از این واکسینات، تا ای که از ویروس کرونا، از بخش این قسمت جهشی افتیش که امکان از این داره که یک فاجعه انسانی را به بار بیاره در سطح جهان و خصوص در کشورهای فقیر مثل افغانستان، از این فاجعه جلوگیری شود.
امارات اسلامی میخواهیم که برای تطبیق واکسین هر نوع پلانی که دارن هر چیز زودتر باید پلان تطبیق شود، با خاطر که موج سوم کرونا هم در راه است و باید وطنانمون مسئول واکسین شوند.
بر بنیاد آخرین اطلاعات سازمان صحی جهان یا WHO، از آغاز سال 2020 میلادی تا اوایل ماه دسامبر امسال 157,387 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 7,310 تن جان باختند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهار شنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید. خشکسالی در جریان ماه‌های گذشته در ولایت پروان بیشتر سبب شکایت و نگرانی خانواده‌های دهقان شده و آنها میگویند که امسال از این بابت ضربه محکم اقتصادی خوردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امسال بسیار خشکسالی هم بود برای ما، حاصل دی امسال از 100% دیگه به 20% رسیده.
ظهور 23 ساله یکی از دهقانان روستای قلعه‌نو و ساحات مرکزی ولایت پروان است. او در یک جریب زمینش زردک کاشته است. ظهور از تأثیر خشکسالی و افزایش بهای کود کیمیایی بر حاصلات امسالش برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
امسال دیگه کود از پارسال 1050 با کود سفید بود، امسال دیگه با 2500 افغانی رسیده. پیاز پارسال سیرانه 80 روپه بود، امسال با 30 روپه و تیرا فروخت.
او نانآور خانواده 8 نفری است، اما میگوید که امسال ورشکست شده.
دلیلش دایی است که سال خشکسالی بود، آب بر ما دسترسی نکرد، زراعت ضعیف ماند، سوخت از بیاوی، این باعث شد که زراعت ما پس مانده شد.
ظهور به خاطر زیانمند شدن از خشکسالی و مشکلات نادری که همگام با فصل زمستان پرمصرف با آن روبرو شده نگران است. ده ها دهقان محلی دیگر هم حکایت مشابه دارند. حاجی سید احمد 70 ساله در روستای گذری اکرم خان ولایت پروان زندگی می کند. او می گوید که از نوجوانی به کار دهقانی رو آورده و تا حالا بر کمتر از یک جریب زمینی که از پدر برایش میراث مانده کار می کند. سید احمد ضمن مقایسه سالهای گذشته با امسال از مسئولان امور کمک می طلبد.
این وقت سال کسی در زمین گشتن نمی دانست، برف می بود، باران می بود، حالا که این سالخشکی خاک هست، همین ملک بیخی خاک هست، نسبت کمری کشت نیسوزه تسوخت اونمو تو میمانه دیگه. حالا به دولت بخش ما کوت ما را قیمتش پایان دارد، بخش ما دیگه این یگان کمک کنه که ما رام باشیم.
برخی از ساکنان ولایت پروان به این باورند که خشکسالی به مشکل اقتصادی مردم افزوده. روح الله سنگر، فعال اجتماعی در ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که از برنامه برای بهبود وضع اقتصاد مردم خبری نیست.
با توجه به این که میزان فقر، بیکاری و ناداری در افغانستان بیشتر شده و خصوص در ولایت پروان و در شمال کابل و پولای حکومت فعلی هم از طرف جامعه جهانی منجمد شده است، هیچ نوع برنامه های برای رفع چالش های اقتصادی و مشکلات بیکاری و فقر وجود نداره. در ضمن از این خشکسالی و فاجعه کلانی قرار است مردم افغانستان و خصوص شمال کابل و پروان متوجه بسازه و پیش روی است. مردم ولایت پروان بیشترش زراعت پیشه هستند، بیشتر از ناحیه کاربار زراعتی امرار معیشت میکنند. اگر او برنامه یا مصرف حکومت و فعلی وجود نداشته باشه برای رفع چالش ها، مردم دچار یک مشکل کلان و حتی یک فاجعه خواهد بودند.
مسئولان محلی حکومت طالبان در پروان ظاهرا طرح مدونی برای فقر زدایی در کوتاه مدت ندارند.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، سازمان عفو بین الملل به خاطر مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان ابراز نگرانی می کند. این سازمان در گزارش تازه خود می گوید این خانه ها بعد از استیلای طالبان مسدود شده و زنانی که به علت خشونت خانوادگی در این خانه ها پناه گرفته بودند رها شده اند. محبوبه سراج، کارگردان اجرایی مرکز پیشرفت و مهارت زنان، را با خود در خط تلفن داریم. خانم، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین، بفرمایید.
البته شما صحبتهایی داشتین با مقامات و مراجع در کابل، خانه های امن چرا مسدود شدن؟
جان، خانه های امن اگر از دیگران مسدود شدن، شاید هم شده باشن، با یک تعداد خانه های امن مسدود شدن، مگر از من مسدود نشده.
خب.
خانه امن ما مسدود نشده و انوز هم خانما رو دارم به خانه امن خود. بسیاری از خانه های امن دلیلی که مسدود شدن به خاطر ازی بود که خود دفاترشان فیصله کردن یا فکر کردن که چون که به امن شاید نباشن، باز اینا فیصله کردن خانه های امن مسدود کنن و دخترای خود یا کسایی که امرشان بودن، مستفیدین خود مقصد، اونا را یا بردن به چی؟ به خانه های به فامیلاشون چی کردن؟ پس دوباره تاویل کردن یا ای که اینه مترکایی همی کار کردن دیگه خانه امن ما بسته نشدن.
خب، معلومات دارین که چه تعداد چند باب خانه های دیگه مسدود شدن؟
والا به تعداد زیاد مسدود شدن. از امی دوسته دانه چیایی که دامن افغانستان خانه های امن داشتن، یکانه دفتری که دامن افغانستان یک خانه امن داشت شهر کابل و اولین خانه امن افغانستان است از ماسته که اون باز است. دیگر ها پندانه و ششدانه و اینا به ولایت های مختلف داشتن، اونا بسته شدن مگر بازشون میخواین که پس اثر او رو باز بکنن، اما از ما فضل خدا باز است.
طالبان برای خانه های امنی که مسدود شدن، از شما خود نگفتن که است، به اونا چه بدیلی دارن؟
بلا بدیلی که من طالبانی که من خبر دارم، تا جایی که من خبر دارم، طالبا کدام بدیلی دیگه ندارن. برای اینکه طالبا تمام امی سیستم که پایه به پایه چطور امی زنها میرفتن بالاخره به خانه امن، اونا رو از بین بردن، که بارد از وزارت زنها باشه، که بارد از کمیسیون حقوق بشر باشه. برای اینکه اونا پایه های اول بودن که زنها میرفتن در اونجا مشکلات خود میگفتن، باز بعد از اون اونا تقسیم میشدن دامن خانه های امن، اما اونا دیگه وجود ندارن. از اون خاطر من فکر میکنم که اول اگر طالبا کدام خانم را در سرک پیدا کنن که او بیچاره از خاطر خشونت فامیلی برآمده باشه یا به هر دلیلی که است، من فکر میکنم که اونا را بندیخانه بودید ببرن، برای اینکه جای دیگه ندارن که نگاهشون کنن.
بندیخانه هم خانم دشوار است، چون جرمی را مرتکب نشده. به هر صورت
مگر یادتان نره یک چیز دیگر رو میخوایم برتان بگویم، که در اول سال 2003 که امی خانه امن را که ما ساخت گرفتیم بالاخره در کابل سال 2003 و پیشتر از اون در چی دامن افغانستان خانه امن وجود نداشت. زنهایی که از خاطر مسائل خشونت های خانوادگی از خانه خود میبرمدن اینا رو اتومات دامن بندی خانه میبردن، بسی که در اونجا هم در اون زمان هم حکومت نداشت. آلی هم که با ما این ترتیب است از این خاطر است، به خاطر از این که این خانه های امن در حقیقت اون پناهگاه هستن که دامن از اونا امین ناموس و غیرت ملت افغانستان که ذریعه زنایش هم نگاه میشه و نمونا رو نگاه میکنه. از اون خاطری بسیار مهم است که خانه ها پس کلشان با مو بسیاریم باز شون و شروع به کار کنن.
سوال اخیر خانم، چند مرحله بود که یک زن از او باید تیر میشد که در یک خانه امن پذیرفته شود؟
بله بسیار مراحل چی داشت. اولی که اینا باید میرفتن به وزارت زنان یا میرفتن به کمیسیون حقوق بشر. کمیسیون حقوق بشر یا اینا را اگر میرفتن به کمیسیون حقوق بشر اینا را معرفی میکرد به وزارت زنان. وزارت زنان برای اینا یک فایل تیار میکرد، درباره گذشته شان نوشته میکرد، کسشان میگرفت، با تلفن میکرد به خانه های امنی که دامن کابل بودن که کدام از اینا جای داشتن که بیاین و می خانم ابو برن. بعد از او امر تماس میگرفتن، بعد ما موتر خود روان میکردیم امر یک وکیل باز اینا را تسلیم میشدیم. اینا نه بسیاری دفعه دیگه مردم ها می آمدن یک راست به می پیش چیا به دفتر چای پولیس های حوزه، به حوزه ها می آمدن، به حوزه که می آمدن حوزه این کار می دن، حوزه تلفن می کرد برای ما یا تلفن می کرد به وزارت زنا. اینا روال در اونجا معرفی می کرد یا باز وقتا برای ما تلفن می کرد اگه وزارت زنا بسته می بود شو می بود، ما می رفتیم خانما رو می گرفتیم با سبا صبح می بردیم شانه به وزارت زنا، نامشانه باز چی می کنیم اینا را نامشان ثبت نکردیم در وزارت زنا، باز اینا رو ما به خود پس می آوردیم. باز بعد از او کسشون شروع می شد، وکیلاشون شروع می کرد به کار کردن، باز ما اینا رو نگاه می کردیم، اینا می رفتن جان خود سر خود می ششتن، رخت پاک می پوشیدن، اگه دکتر کار داشتن پیش دکتر می بردیمشون، یعنی خلاصه تمام از این سلسله به سلسله اینمی اینجا می شد.
یک سوال اخیر دارم خانم، اعتراض های وجود داشت و وجود داره درباره معامله با زنان در این خانه های امن و تو گفته میشه که بعد برخی از زورمندان سوء استفاده میکردن از وجود زنان در خانه های امن، در این باره اگر معلومات بتین توضیحات.
جان ما زورمندای افغانستان از هر چی سوء استفاده کردن دامن افغانستان، این یادتان نره. زورمند افغانستان یک رقم سوء استفاده کرده از این مملکت که ما هیچ برتان گفته نمیدارم. اینا از کجا از زورمند افغانستان از یک خندش بگیریم؟ راستی در موال شاید اینا کده بوده باشه، اما از مابین ای که باز اینا را یعنی استفاده را که کردن نتمن کردن دیگه، اما ترکایی که خانه امن برای خود خدای نخواسته یک چی بسازن نه اون کس اجازه ندارد برشان کنا و کار کنن، اما در ای که زورمندای افغانستان بسیار استفاده غیر مشروع کردن در هیچ جای شد نیست.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. محبوبه سراج کارگردان اجرایی مرکز پیشرفت و مهارت زنان افغان درباره مسدود شدن خانه های امن زنان در افغانستان معلومات داد. سازمان عفو بین‌الملل به خاطر مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان نگران است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به هند می رود. قرار است که او قرارداد تسلیحاتی را نیز با دهلی نو امضا کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یکی از هدف‌های کلیدی سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند فروش انرژی و سلاح به هند است. این دومین سفر پوتین به خارج از روسیه از زمان همگیری ویروس کرونا است. قرار است که در این سفر پوتین با نارندرا مودی صدر اعظم هند دیدار کنه. این سفر در حال انجام میشه که هند تحویل سیستم مدافع هوای پیشرفته S-400 ساخت روسیه را آغاز کرده، البته بر اساس قرارداد 5.4 میلیارد دلاری. حال احتمال داره که این اقدام هند را به طور بالقوه در تیررس تحریم‌های ایالات متحده قرار بده. اینجا پیشینه هم وجود داره مثلا ترکیه متحد ناتو، ایالات متحده این سیستم مدافع هوا را از روسیه خریده بود که با تحریم های ایالات متحده روبرو شد. امریکا ترکیه را از برنامه جت های جنگی F-35 هم محروم کرد. حال سوال اینجاست که آیا امریکا هند را از خریداری تسلیحات روسی معاف خواهد کرد؟ نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در آخرای ماه نوامبر به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده در این مورد تصمیم نگرفته. به نظر می رسد که هند معتقد است که با گسترش روابط با ایالات متحده با هدف مقابله با چین معافیت دریافت خواهد کرد. روسیه بزرگترین تأمین کننده تسلیحات هند است. از دید هند پس از تسلط مجدد